جان سالم، زندگی سالم. شرکت صنایع پخت مشهد.
200 چاپ فقط رفاه،
فقط جایزه.
200 چاپ هر شب
یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای داخلی.
پخش زنده قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
روزهایی که وقت نداری، صد تا مشغله داری، به آب آسونی آماده. کدرت و کوکو دلت خواسته، اما سلیقت هم خواسته، به آب آسونی آماده. عاشق کوکو سبزی و سیب زمینی و کتلت، با دلچین آشی، ولی یه پا ورزشکاری و با روغن نیستی آشی. به آب آسونی آماده،
تا بذاریش توی فر آماده. آها، به به
به لاکی 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 لاکی، کلوچه های لاکی با مزه رویایی، چشیده اونو هرکی گفته لاکی کلاکی
کلاکی.
از سادگی اونا خنده میاد و رها، از دم این خوراکی پیداست لاکی کلاکی.
لاکی لاکی
کامنت و شیری میشه، لاکی باشی همیشه، تموم شمیشم شکی، آخ لاکی کلاکی لاکی کلاکی.
موج دلپذیر، هوا دلپذیر، رنگ دلپذیر، قرمز دلپذیر، موج دلپذیر، رنگ دلپذیر، روبه دلپذیر، غذا دلپذیر، همه چیش خوبه، روبه دلپذیر
دلپذیر.
اینجا صبح سبا، کاری از رادیو سبا.
هر صبح خدا یک غزل از دفتر عشق است، سرسبز ترین مثنوی از منظر عشق است. هر صبح سلامی به گل روی تو زیبا، چون یاد گل روی تو یادآور عشق است. به نام خدا. سلام دوستان همراه و همدل رادیو سبا، امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشین و در پناه و یاری خداوند متعال به آرزوهای قشنگتون برسید. که همکنون می شنوید صبح سباست، که از طریق موج FM ردیف 105.5 در کنار شماست.
Thank you.
داستان راستان نوشته مرتضی مطهری کتابی در باب فضایل و کرامات پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و خاندانه اوست. این کتاب در قالب 125 داستان که ریشه در تعلیمات اسلامی دارد به رشته تحریر در آمده است. مرتضی مطهری که مجتهدی عالم بر فقه و فیلسوفی اندیشمند بود، توانسته مفاهیم اخلاقی و اجتماعی را با لحنی ساده و قابل فهم بیان کند. قهرمان‌های کتاب او از پیشوایان بزرگ دین و شخصیت‌های بزرگوار علمی و فقهی انتخاب شدند. با اینکه کتاب داستان راستان در قالب روایتی داستانی نوشته شده است، ولی می‌توان در بطن کتاب مقصود مطهری را به راحتی درک کرد و آن تعریفی جدید از جامعه اسلامی است. بحبوحه دهه چهل شمسی که ریشه های مدرنیته با شمایل غربی به شکلی روزافزون در حال رشد بود، کتاب خود را منتشر کرد. حرکت او در زمان خودش بسیار جسورانه بود که با استقبال گسترده مردم همراه بود. ولی بازخورد اصلی کتابش بعدها در انقلاب اسلامی نمایان شد. شکایت همسایه. شخصی آمد حضور رسول اکرم صلی الله علیه و آله و از همسایه شکایت کرد که مرا اذیت می کند و از من سلب آسایش کرده. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: تحمل کن و سر و صدا علیه همسایت راه نینداز، بلکه روش خود را تغییر دهد. بعد از چندی دو مرتبه آمد و شکایت کرد. این دفعه نیز رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: تحمل کن. برای سومین بار آمد و گفت: یا رسول الله، این همسایه من دست از روش خیش بر نمی دارد و همانطور موجبات ناراحتی من و خانواده‌ام را فراهم می سازد. این دفعه رسول اکرم صلی الله علیه و آله به او فرمود: روز جمعه که رسید، برو اسباب و اساس خودت را بیرون بیاور و سر راه مردم که می آیند و می روند و می بینند بگذار. مردم از تو خواهند پرسید که چرا اساست اینجا ریخته است. بگو از دست همسایه بد و شکایت او را به همه مردم بگو. شاکی همین کار را کرد. همسایه موزی که خیار می کرد پیغمبر برای همیشه دستور تحمل و بردباری می دهد، نمی دانست آنجا که پای دفع ظلم و دفاع از حقوق به میان بیاید، اسلام حیثیت و احترامی برای متجاوز قائل نیست. لحاظا همین که از موضوع اطلاع یافت، به التماس افتاد و خواهش کرد که آن مرد اساس خود را برگرداند. در همان وقت متعهد شد که دیگر به هیچ نحو موجبات آزار همسایه خود را فراهم نسازد. اینجا رادیو سباست، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز.
هستم به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم که عاشق ترینی، که دل با پس لحظه های زمینی، من از تو نگفتم شنیده گرفتی، به یادت نبودم ندیده گرفتی، نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، میخوام مثل آینه پیش روت بشینم، تو رو با تموم وجودم ببینم، بذار روح من با نگات زیر و روشه، بذار پیرهن آسمونو بپوشه، همه دل خوشی هام گذشت و تو موندی، تو بیراه هامو به مقصد رسوندی، امیدم به جز تو شده ناامیدی، همیشه تو آخر به دادم رسیدی، نبودی نبودم، تو هستی که هستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم، به تو تکیه میدم، تو رو میپرستم.
بیستم شهریور ماه 59. پاسی از شب گذشته. هر کاری میکنم نمیتوانم فکر و خیال او را از ذهنم بیرون کنم. اصلا نمیدانم چرا همیشه به فکر مجتبا هستم و لحظه او از مقابل چشمانم دور نمیشود. امروز او را در مسجد جامعه خرمشهر دیدم. گوشه‌ای نشسته بود و نماز میخواند. چه آرامشی داشت. با اینکه فرماندهش هستم، اما هر وقت با او روبرو می شوم یا کاری را می خواهد انجام بدهد، دچار دلواپسی و تشویش می شوم. 15 سال دارد و 2 ماهیست که همراه پدرش که مأمور ایستگاه راه آهن شده به خرمشهر آمده است. همان روز اول هم به سپاه آمد و تقاضای عضویت در بسیج کرد. 25 شهریور ماه 59. طبق گزارش هایی که رسیده، عده‌ای از عناصر عراقی وارد شهر شدند. این اواخر در چند نقطه شهر انفجارهایی رخ داده و لوله های نفت دچار آسیب شدند. باید با هماهنگی تمامی گروه ها آنها را شناسایی و دستگیر کنیم. فردا جلسه نهایی هماهنگی عملیات است. میخواهم در این کار از وجود مجتبا که شایستگیش را در این دو ماه به خوبی نشان داده استفاده کنم. بیست و ششم شهریور ماه 59. جلسه صبح 4 ساعت طول کشید. این یادداشت را بعد از این جلسه می نویسم. دیگر فرصت به خانه برگشتن نیست. باید بعد از استراحتی کوتاه کار را آغاز کنیم. قرار چند کمین را گذاشته ایم. گشتی ها باید ارتباط کمین ها را برقرار کنند. مسئولیت را به عرفان دادم و خودم با مرتضی، علی و مجتبی در اولین گروه قرار گرفتم. بعد از پایان جلسه، عرفان در مورد مجتبی نگرانی داشت که به او گفتم در وجود این جوان من چیزهایی دیدم که مسلماً به دردمان خواهد خورد. عرفان خیالش راحت شد. موضوع را به مجتبی گفتم. از خوشحالی در پوستش نمی گنجید. می گفت من مطمئن بودم که مرا به این مأموریت می برید. چون دیشب در خواب دیدم که همراه شما عازم این مأموریت هستم و در پیچ مرگ 3 گلوله سرخ به طرف من شلیک شد. من جلو رفتم تا گلوله ها به من بخورن. خدایا، یعنی سرنوشت این جوان چه می شود؟ بعد از هماهنگی با بقیه گروه ها، غروب از پیچ شهادت گذشتیم. خبری نبود. نماز مغرب و عشا را در پمپ بنزین با مصطفی و گروهش به جماعت خواندیم و بعد از گشت زنی در منطقه مسیر را برگشتیم. نرسیده به پیچ، مرتضی گفت مثل اینکه روبرو خبری شده. سرعت جیپ را کم کرده کنار کشیدیم که یک دفعه شیشه جلوی ماشین با رگبار مسلسل به اطراف پاشید. سرم رو پایین آوردم و دست مرتضی رو کشیدم. دستم خیس شد. برگشتم و نگاه کردم. سر مرتضی روی فرمان خم شده بود. گلوله ها تقریبا از فاصله 15 متری ما شلیک می شد. هنوز هیچ کدام از بچه ها فرصت تیراندازی پیدا نکرده بودند. علی را به پشت ماشین فرستادم و خودم با مجتبی جلو رفتم. باید خود را به بیسیم می رساندیم. بدون آن ارتباط با بقیه گروه ها برقرار نمی شد. مگر اینکه با شنیدن صدای تیراندازی به کمک ما بیایند. مجتبی با چهره‌ای برافروخته همراه من قدم بر می داشت. تیراندازی را شروع کردیم. صدای ناله که بلند شد به طرف عقب ماشین خیز برداشتم. علی روی زمین به خود می پیچید و مچ پایش را نشان می داد. با چفیه پایش را بستم. او خود را روی زمین کشید و در تاریکی پشت تخت سنگ‌های کنار جاده پنهان شد. به کنار مجتبی برگشتم. تمام خشاب‌هایش را خالی کرده بود. فقط دو نارنجک برایش باقی مانده بود. باید تا رسیدن نیروهای کمکی مهماتمان را حفظ می کردیم. خشاب تازه را درون اسلحه جا داده و به مجتبی اشاره کردم که باید سینه‌خیز خود را به کنار جاده برسانیم. موج انفجار لحظه گیجم کرد. ترکش لباسهای من و مجتبی را پاره کرد. باید سریع عمل می کردیم. هنوز به نیمه راه نرسیده بودیم که ناله مجتبی به گوشم رسید. دو گلوله به پهلو و پایش خورده بود. اسلحه را زمین گذاشتم و زامن نارنجک ها را کشیدم. مجتبی را سر پا نگه داشتم و قدم به قدم خودم را به نیروهای دشمن نزدیک کردم. صدایشان را می شنیدم. در نزدیکترین نقطه به آنها نارنجک ها را پرتاب کردم. مجتبی آرام بر زمین غلتید. من هم روی زمین افتادم. گرما تنم را می سوزاند. از بالای گوشم خون جاری شده بود. اسلحه را برداشتم و مجتبی را بالا کشیدم. از سینه‌اش خون می آمد. چشمهایم سیاهی رفت. همه جا ساکت شده بود. صدای پایشان را می شنیدم. شهادت این را گفتم و در نور مهتاب آنها را دیدم. آمدند که تیر خلاص را بزنند. اسلحه را به زحمت بالا آوردم و گذاشتم خوب نزدیک بشود. بعد با یک یا علی تمام خشاب را خالی کردم. بر زمین افتادند. صدای پا آمد. هر لحظه انتظار داشتم که سردی کلت کمری را روی شقیقم حس کنم که یک دفعه صدای بچه ها را شنیدم. آرامش در وجودم راه یافت. مجتبی در کنارم بود. شما عزیزان شنونده ی رادیو سبا هستین. از اینکه این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزاریم.
باید کنار خاطره ها استاد و آواز خستگی عاشق را با قامت بلند حنجره ای زخمین در گوش لحظه های قریبی که می رسد از راه با سوگ بی تو نشستن ببارانید. باید کنار خاطره استاد، باید کنار خاطره نامت را در گوش ساعت و سال، در گوش سال و سفرها خواند. باید تمام سفرها را با نام خاطره آغازی. ای خوب روزگار شیدائی، بعد از تو پنجره غمگین است، بعد از تو بی تو چه میماند؟ غوغای خاطره ها و سرود سوگ من. بعد از تو خاطره ها و سراب دیدارت. ای طلای دار سون، به کدامین بلندی پر کشیدی که تو بر فراز اوجها بودی و در همان بلندا غصه دستهای خالی مرا می‌خوردی و همین غصه بر صدای پاکت لرزه می‌انداخت. همین
تفسیر آیه‌های حمد، تفسیر محبت بود، تفسیر عشق بود، شرح شکوه دوست.
سبا وقت سحر بویی ز زلف یار می آورد، دل شوریده ما را به بو در کار می آورد. من آن شکل صنوبر را ز باغ دیده برکندم که هر گل که از غمش بشکفت محنت بار می آورد. فروغ ماه می دیدم ز بام قصر او روشن که رو از شرم آن خورشید در دیوار می آورد. ز بیم غارت عشقش دل پرخون رها کردم، ولی می ریخت خون و ره بدان هنجار می آورد. سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود، اگر تسبیح می فرمود، اگر زنار می آورد. عجب می داشتم دیشب ز حافظ جام و پیمانه، ولی من اش نمی کردم که صوفی‌وار می آورد.